مدرس ایران ریشه ایران بنیاد است.
گنجیده بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورارود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از سلسله ادبستان را در خدمت شما عزیزان آغاز می‌کنیم در مشهد مقدس مرکز پخش صدای خراسان. دوستان، گفتارمان را با کلمه مقدس بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کردیم که به قول شاعر شیرین کلام نظامی گنجوی، بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدی در گنج حکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است، بر او ختم کن. پیش وجود همه آیندگان، پیش بقای همه پایندگان، مبدع هر چشمه که جودیش هست، مخترع هر چه وجودیش هست، پرورش آموز درون پروران، روز برارنده روزی خوران، اول و آخر به وجود و صفات، هست کن و نیست کن کائنات. اول او اول بی ابتداست، آخر او آخر بی انتهاست. کشمکش هر چه در او زندگیست، پیش خداوندی او بندگیست. هر چه جزو هست بقاییش نیست، اوست مقدس که فناییش نیست. نخل زبان را رطب نوش داد، در سخن را صدف گوش داد. ناف شب از مشک فروشان اوست، ماه نو از حلق به گوشان اوست. ستر نشینان سوی او پر زدند، عرش روان نیز همین در زدند. گر سر چرخ است پر از طوق اوست، بر دل خاک است پر از شوق اوست. دل که ز جان نسبت پاکی کند، بر در او دعوی خاکی کند. خاک نظامی که به تأیید اوست، مزرعه دانه توحید اوست.
بعد از ثنا و ستایش خدای متعال، یاران همراه، می پردازیم به اصلی موضوع برنامه این ساعته که مانند به چند برنامه گذشته ادبستان است در رابطه با انعکاس سیمای نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی. لطفاً همراه ما باشید با ادامه گفتار این ساعتی عربستان با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان علاهم اجمعین. اللهم صل
دانشمندان میگویند چگونگی یادکرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی به 5 دسته و مضمون تقسیم شده است که اولین دسته و مضمون دیباچه هاست که به صورت نظم و یا نثر در اول دیوان یا منظومه شاعران کلاسیک آمده است. دسته دوم یادکردهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی مربوط به قصیده های ستایشی است که اختصاص در ستایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد و مخصوص برای این امر سروده شده است و در ضمن بیان روایت ها و مضمون های تاریخی باز هم ستایش و یادکرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مشاهده می کنیم که از نمونه های قصیده های ستایشی در شعر شاعران می توان با آثار عبدالرزاق اصفهانی، مولوی، جلال الدین محمد بلخی، رومی، سنایی غزنوی، عطار نشابوری و حافظ شیرازی نام برد. نظامی گنجوی نیز قصیده با مضمون ستایش پیامبر صلی الله علیه و سلم با این مطلع دارد: محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 835 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، ادبستان را ادامه می دهیم. محمد رضا حسنی جلیلیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا در رابطه با جایگاه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در شعر شاعران پارسی زبان بیان کرد که یکی از پربسامدترین و البته شیرین‌ترین مضمون‌های ادب پارسی مدح و منقبت و ستایش و یادکرد و ذکر ویژگی‌ها و اخلاق کریمه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و این موضوع در شعر شاعران عمومیت دارد و کمتر شاعر و نویسنده را میتوان پیدا کرد که در آثار او کمش یک بار به این موضوع و مضمون پرداخته نشده باشد. به پایان یکی دیگر از گفتارهای
عربستان از صدای خراسان رسیدین. باز هم مثل همیشه از شما منتداریم که این گفتار را پیگیری فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
قبل از اذان صبح با دلشوره از خواب بیدار شدم. تک و توک یه صداهایی می اومد، انگار یه جایی و دور از خونه ما هدف گرفته بودن، اما بازم تو دلم رخت می شستن. خیلی دلشوره داشتم. طبق روال همیشه رفتم به اتاق بچه ها سر زدم. خواب خواب بودن. با خودم گفتم خوش به حالشون، تو این سن و سال می تونن یه چند ساعتی و با خیال راحت بخوابن و به هیچی هم فکر نکنن. مادر نیستن که نصف شبم نگرانی بیاد سراغشون. خلاصه با همسرم یه چند لقمه سحری خوردیم و بعد برای اینکه فکرم آروم بشه شروع کردم به غذا درست کردن برای ناهار بچه ها که هنوز به سن روزه گرفتن نرسیدن. پیازو ریختم توی روغن که سبک بشه. مرغم اضافه کردم. داشتم ادویه می زدم که شیشه های خونه با یه صدای شدیدی لرزید. میخواستم اهمیت ندم، بر همین مرغو با رب و ادویه ها هم میزدم که صدای بعدی رو بلندتر و نزدیکتر از دفعه اول شنیدم. این دفعه دیگه بچه ها از خواب بیدار شدن و دویدن سمتم. غذا رو نصف نیمه خاموش کردم. با باباشون یه چند دقیقه نشستیم و آرومشون کردیم. باز یه چند تا صدای دیگه پشت سر هم شیشه های خونه رو میلرزوند. بعد از چند دقیقه‌ای که اوضاع آروم شد، هرچی اصرار کردیم که برن بخوابن قبول نکردن. رفتم منچو از توی اتاقشون آوردم، گفتم حداقل یه کمی سرگرم بشن با این بازی. صدای تلویزیونم زیاد کردم. داشت یه کتابی رو معرفی می‌کرد، کتاب درباره دوران دفاع مقدس 8 ساله بود. درباره ماجرای حفظ رادیو آبادان توی بحبوحه جنگ.
کتابی که برگزیده جایزه جلال شده در بخش مستندنگاری، فرکانس 1160، انتشارات سوره مهر، زیر فرکانس 1160 هم روی جلد نوشته اینجا آبادان صدای مقاومت و ایستادگی، نوشته آقای فضل الله صابری. کتاب خیلی اثر کاملیه از این جهت که یه سوژه مرکزی داره به اسم رادیو آبادان.
و این فرکانس 1160 همون فرکانسی که شما رادیو آبادان رو میگرفتی باش.
احسنت.
فرکانس 1160.
این کتاب انقدر ارزشمنده که یک اثر سینمایی اقتباسی هم ازش ساخته شده، توی جشنواره فیلم فجر شرکت کرده، علاوه بر این که در اکران عمومی و در جشنواره نظر خیلی ها رو به خودش جلب کرده، جایزه ویژه شهید سلیمانی هم از جشنواره فجر گرفته. اسمش یه تفاوت کوچیک داره، اسم اون آبادان 1160.
بله.
چرا من رفتم سراغ این کتاب؟
چرا؟
مقاومت جوهره مردم ماست. یه زمانی ابتدای جنگ دیگه، خرمشهر سقوط میکنه، آبادان محاصره میشه. ما شهر محاصره شده ای داریم که هر آینه ممکنه از یک طرف این محاصره بشکنه، فرو بریزه، و نکته اینه که شهر محاصره شده ای که مردم درش دارن زندگی میکنن،
خالی نیست.
علاوه بر اون نیروهای مقاومتی که هستن، حالا بسیج و سپاه و یگان تفنگدارهای دریایی ارتش، توی آبادان اینها هستن، مردم هم دارن زندگی میکنن. یعنی معلم هست، امام جمعه هست، نماینده ولی فقیه هست، نمیدونم اونایی که تو پالایشگاه بودن هستن. من برای این رفتم سراغ این کتاب که ما در 4 دهه پیش یک سمبولی از مقاومت داریم که مردم همه در کنار همن. ببینید، ما الان خط مقدم جنگمون تهرانه، میادین تهرانه، خیابونهای تهرانه، و ما شهدایی که الان داریم تقدیم میکنیم، شهدایی که دارن تو خیابونها شهید میشن، مردم عادی هن. یه جایی رو بمبارون میکنه، موتور سوار شهید شده، داشته رد میشده، خونه مسکونی، بیمارستان، و همه اینها ما اینا رو تو آبادان و مردم تجربه کردن. شاید یه زمانی اون موقع بعضن، حالا موشک باران بعضی از شهرهای ما میشدن، بعضی از شهرها بمباران میشدن. یعنی میگه 25 های عراقی میومدن تو ارتفاع خیلی بالا، بمب‌هاشون رو رها میکردن و مثلا یه جایی تو شهر آسیب میدید و مردم تهران بمباران رو اون موقع حس کردن. حتی خاموشی ها رو بعضن یادشونه، اونایی که سنشون قد میده. ولی الان در شهرامون هم داریم این خط مقدم رو حس میکنیم، و این مردمی که هر شب در میادین جلوی مساجد، جمعیت کوچیک 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، بسه به شلوغی اون محل یا مشهور بودنش، جلوی دانشگاه تهران، میدون انقلاب، من میدون گمرکم رفتم یه سر مثلا زدم، دوباره دیدم چون تو مسیرم بود، و حالا سردم هست دیگه. یعنی موندن توی این سرما، هوای خو سرد شده، این چند ساعتی که وای میسن، همه دختر بچه هست، پسر بچه هست، خانواده با کالسکه با بچه میاد، همه هستن. ما این رو جزو فرهنگمون داریم، چون مقاومت جوهره این مردمه، و این کتاب روایت یک مقاومته، و یکی از سمبل‌های این مقاومت رادیوه. رادیو مهمترین رسانه دهه 50. یعنی اصلا شما وقایع انقلابو که دنبال میکنید و وقایع سالهای جنگ رو دنبال میکنید، رادیو، یعنی اونایی که خاطراتشون رو ثبت کردن، کتابش منتشر شد، میگن آقا رادیو دیشب چی گفت، رادیو اینو گفته، مردم از رادیو نقل میکنن، و بعد مثلا روزنامه ها و اینها بوده. این رادیو همین الان هم مهمه. ما شهید رادیو دادیم دیگه.
بله، همین
در کنار مسجد ارگ ما شهید دادیم در رادیوی خودمون، و البته صدا و سیما الان دیگه کنار هم، یعنی هم صدا که رادیو نماینده شه و هم سیما که هدف قرار گرفته توی این روزها، که ما الان داریم همچنان با مقاومت و ایستادگی شماها و همکارانتون دارید برنامه روی آنتن میبرید، برنامه زنده روی آنتن میبرید برای مردم. توی جنگ قبلی باز جنگ 12 روزه ساختمان شیشه یا هدف قرار دادن. این نشون میده که این سمبل ایستادگی ما، یکیش رسانه‌مونه، و کسانی که اینجا الان دارن برنامه برای مردم روی آنتن میبرن، همه اینها خونه زندگی دارن. آقا بچهش تو خونه است، منتظرشه، زنگ میزنه، با او کجای صدا داره میاد، صدای انفجار میاد، و همه ما مردم کنار هم میتونیم یک سهمی توی این مقاومت داشته باشیم، توی این پیروزی داشته باشیم که انشالله با نصرت خدا در پیشه. خیلی وقتا توی رویدادهای اینجوری، توی مقاومت کردن هم ما باید سهم خودمون رو داشته باشیم. یعنی ما حتی به اندازه یک الله اکبر گفتن وسط خیابون شهر باید بتونیم سهم خودمون رو داشته باشیم، برای خودمون، برای موندگار شدن خودمون، برای اینکه ما یک ملتیم در کنار هم دیگه. فیلم سینماییش رو اگر دیده باشید خوب تصویر کرده، یعنی یک کسایی از یه جاهایی توی آبادان میان کمک رادیو که اینا اصلا ممکنه به تیپ و قیافه‌شون هم نخوره. مال وقتیه که خرمشهر سقوط میکنه و بچه‌های خرمشهر میان آبادان. احساس غم و غربت بچه‌های خرمشهر را شاید بعد از خودشان هیچ کس به اندازه ما آبادانی‌ها درک نمی‌کرد. شما هم در محاصره بودیم و ممکن بود هر آن آبادان عزیز ما هم به سرنوشت دردناک خرمشهر دچار شود. یار و مونس هم بودیم. آنها دلخوش بودند که در کنار یاران آبادانیشان هستند و بچه‌های آبادان هم خوشحال که در کنار بچه‌های خرمشهر به سر می‌برند. وظیفه خود می‌دانستیم و تلاش می‌کردیم به هر نحو بچه‌های خرمشهر را با انگیزه‌تر، امیدوارتر و سرحال‌تر کنیم تا زمانی که دست در دست هم بتوانیم خرمشهر را آزاد کنیم. از جمله کارهایی که صورت می‌گرفت این بود که هنرمندان مؤمن، متدین و متعهد از تهران و جاهای دیگر تلاش می‌کردند به آبادان بیایند و برای بچه‌های خرمشهر برنامه اجرا کنند و مرهمی بر زخم‌های عمیق روحی آنها.
به خودم فکر کردم که چه آدمایی تو این مملکت جونشون رو گرفتن، کف دستشون رو پای کار وایسادن تا به بقیه دلگرمی بدن. چشای بچه‌ها کم کم سنگین شد. بردیمشون توی اتاق تا دوباره بخوابن. نماز صبحمو که خوندم بعدش رفتم برای ادامه آشپزیم. با اینکه وقت زیادی مونده بود تا بچه‌ها نهار بخوان، دوست داشتم یه کاری انجام بدم که فکر و خیال نیاد سراغم. وقتی کارم تو آشپزخونه تموم شد، یه چند دقیقه روی مبل نشستم تا ببینم دنیا چه خبره. شبکه خبر داشت فیلم‌ها و اخبار هدف قرار دادن مواضع و پایگاه‌های نظامی آمریکایی و اسرائیلی توسط نیروهای مسلح ما رو نشون میداد.
به گفته روابط عمومی سپاه پاسداران، تمام موشک‌های ماد و قدر شلیک شده به اهداف تعیین شده با موفقیت اصابت کردند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه گفت ضربات کوبنده بر پیکره دشمن ادامه داشت. در این عملیات فرزندان ملت در ارتش و سپاه پاسداران، چندین پایگاه جنایتکاران آمریکایی و همچنین اهدافی در سرزمین‌های اشغالی را آماج آتش پرحجم خود قرار دادند.
فرزندان ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضربات کوبنده‌ای بر پیکره دشمن وارد ساختند. نیروهای زمینی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موج جدید حمله پهپادهای انهدامی، پایگاه‌های آمریکا و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. نیروی دریایی ارتش با موج حملات محل تجمع دشمن و همچنین سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی را هدف آتش پرحجم خود قرار داد. خون پاک همرزمان شهید و عزیز ناو دنا در شریان‌های دریادلان ارتش جریان دارد و این نبرد تا پشیمان ساختن دشمن ادامه خواهد یافت. به دشمن جنایتکار و ضد بشر هشدار می‌دهیم. انتقام و خونخواهی امام شهید و شهدای جنایت‌های اخیر در دستور کار نیروهای مسلح کشور بوده و یاد و خاطره آن شهدای گرانقدر علت جوشش خون در رگهای جانبرکفان کشورمان است و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
همسرم که انگار نگرانی رو از چشام خونده بود گفت ببین، ما اینجا توی شهر و خونمون کنار بچه هامون نشستیم و از سر و صداها نگرانیم. بعد یه عده معلوم نیست چند روز خونوادشون رو ندیدن و دارن از ایران، از ما، از این خاک دفاع میکنن. دلم قرص شد به بودنشون. همسرم برای خرید میوه و چیزایی که لازم داشتیم رفت بیرون. منم گوشی و دستم گرفتم و شروع کردم به خوندن مطالب کانالای خبری بله. داشتم خبرها رو میخوندم که دوستم به هم پیام داد. نوشته بود این فیلمو دیدی؟ واکنش این آقای درست بعد از حمله وقتی مامانش زنگ میزنه خیلی جالبه. با اینکه خاکی شده و افتاده ببین چه قشنگ و محکم جواب مادرشو میده.
سلام، چکر مادر، خوبی؟ مکنت هم دار چینه فقط مردم یا خواه سر دل کن یا هیچینه یه سلامت بفرست سل خدا فرست.
کلیپشو دیده بودم ولی هزار بارم ببینم از اینکه این آقا توی اون شرایط که افتاده زمین بازم تا میبینه مادرش زنگ زده سری جوابشو میده از لحنش از اون روحیه‌ای که به مادرش میده خسته نمیشم. بعد توی دلم دعا کردم که کاش دوقلوهای منم وقتی بزرگ میشن اینطوری محکم و با روحیه باشن حتی اگه روزای سختی داشته باشن. وقتی همسرم برگشت دیدم بله مایه ظرفشویی و تخم مرغ یادش رفته بگیره. میخواست بره دوباره خرید کنه که گفتم ببین تو پیش بچه ها بمون من میرم بخرم هم یه چند دقیقه میرم بیرون هم یه هوایی به سرم میخوره. خلاصه رفتم و تا توی ماشین نشستم رادیو رو روشن کردم. داشت یه گزارش از مردمی که رفته بودن قطعه 42 بهشت زهرا پخش میکرد. خیلی جالب بود برام. با یه آقایی صحبت میکرد که نشونه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران روی لباسش بود.
من در کنار عزیزی هستم که لباس مشکی پوشیدن روی لباسش مدال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم این مکان بهشت زهراست. به تبع این مکان مخصوصا قطعاتی که شهدا مدفون هستند از بهشت دست کمی نداره. اگر من اینجا هستم امروز به این خاطره که من بتونم خودم رو پیدا کنم که در کجا دارم زندگی میکنم، با چه ملتی دارم زندگی میکنم، هدفم چیه. تمام ملت ایران، ملتی که شریف هستن و از جان گذشته، باید بدونن این مکان مکانی مقدس است که برای هر کسی خاطری دلانگیز و مقدس داره. به طبع اگر امروز من اینجا هستم برای این هست که من به خودم بیام و برای این مملکت جان فشانی کنم.
لباس شما یک نشانه، تصویر هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، تصویر هواپیمای جته، درسته؟
بله، این هواپیمای F4 هست که به عنوان یک نشان سینه بر کت من نصب شده. من حدود 35 سال سرباز این مملکت بودم، منبعم سرباز این مملکت باقی خواهم موند و تا آخرین قطره خونم برای آزادی این مملکت، سرفرازی این مملکت، استقلال این مملکت آمادی جانفشانی هستم.
ما اگه این آدم رو نداشتیم، این کسایی که سالها به کشورمون خدمت کردن و حالا که توی دوران بازنشستگی میتونن استراحت کنن بازم اینطوری قلبشون برای ایران میزنه، اصلا چی کار میکردیم؟ وقتی به خودم اومدم دیدم که یه 5 دقیقه‌ایه که به فروشگاه رسیدم اما دارم رادیو رو گوش میدم و دلم نمیاد ماشین رو خاموش کنم. گزارش که تموم شد خرید کردم و برگشتم خونه. راستش خبری از اون دلشورهی که سحر داشتم نبود. دلم گرم بود به این کسایی که خیلی هاشون رو اصلا ندیدم و نمیشناسم اما انگار سالهاست که با هم خواهر و برادریم. انگار مدت هاست یه خانواده ایم، یه خانواده 90 میلیون نفری، یه خانواده به نام ایران.